80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، چاپ دوم 1385، صفحه 413، قسمت 27، نسیم خاکسار. درباره نویسنده: نسیم خاکسار، متولد آبادان 1322. از گروه نویسندگان خوزستانی است که یک دوره از جنگ هنر و ادبیات جنوب در سالهای 1345-46 را منتشر کردند، اما به دلیل دستگیر شدن نتوانستند آن را تداوم بخشند. خاکسار در داستانهای اولیه‌اش به شیوهی واقع‌گرایانه به زندگی مردم عادی خوزستان در فضای اقلیمی می‌پردازد. داستانهایی هم درباره زندانیان سیاسی حکومت شاه یا مسائل کارگری جنوب دارد، اما بهترین داستانهایش را با عنایت به صناعت داستان نویسی جدید با نثری تغزلی و شاعرانه نوشته است. در این داستانها شور انسان دوستانه او بر جبهه‌گیری های مرامی چیره می شود و اثری هنری پدید می آورد. داستانهایش از دهه 50 در جنگ های ادبی چاپ می شد، اما مجموعه هایش پس از سال 1357 امکان نشر یافت. گیاهک در سال 57، نان و گل 1359. پس از مهاجرت به هلند جدیتر به ادبیات پرداخت و رمان‌ها و مجموعه داستان‌های متعددی به چاپ رساند، مثل دیروزی‌ها 1366، بقال خرزویل 1368، مرائی کافرست 1368، راسته آریزونا آخرین نامه 1369، آهوان در برف 1374. از او داستان سگی زیر باران را برای این مجموعه انتخاب کرده ایم. سگی زیر باران. یکی از آن بعد از ظهرهای بارانی و خسته کننده و کسالت آور یک شنبه بود. همه جا تعطیل بود و تنها جایی که توی این باران انتظارت را می کشید، بارانی که چهار روز بود یک ریز می بارید و حتی گاه که سرپوش فلزی دودکش بخاری روی سقف که قطرات باران روی آن ضرب می گرفتند و صداش از توی اتاق هم شنیده می شد از سر و صدا می افتاد، باز می دانستی که دارد می بارد. کافه‌ای بود با سه چهار تا و یا بیشتر آدم علاف مثل خودت تا در آن بنشینی، نم نم بنوشی و فکر کنی تا پاسی از شب بگذرد و کپه مرگت را بگذاری و بعد کابوس ببینی. کابوس پژمرده شدن و مردن همه شادی‌هایی که به آنها امید بسته بودی و بعد دیدن خودت چون تماشاگری ناتوان و وامانده در برابر آن همه مردنها و پژمرده شدنها و بعد سراسیمه برخاستن با دهانی تلخ و دیدن این که همان اتاق است و همان میز و همان پنجره که در پشت آن می توانستی دو درخت خیس توی کوچه را ببینی، با قطرات باران که از نوک برگهایشان می چکید. چکه چکه چکه، انگار آنها نیز در تمام طول شب با تو گریسته بودند. من دیگر از نشستن و قدم زدن توی اتاقم خسته شده بودم. حافظ و شمس هم دیگر یاریم نمی کردند. اگر هوا آفتابی بود و اگر از توی پنجره می شد برگ های درختان را که زیر آفتاب برق می زدند سبز و خندان دید و یا سر و صدای بچه ها را از توی کوچه شنید، شاید می توانستم بمانم. جایی که من در آن زندگی می کردم محله دور افتاده‌ای بود که به نسبت به محله های دیگر اترخت زیاد خوشنام نبود. مردمش از آدم های پایین شهر بودند، بیکار و بیارهایی که تا هوا آفتابی می شد صندلی می گذاشتند توی کوچه و تا نصفه های شب می نشستند، می نوشیدند و بلند بلند حرف می زدند. وقتی حرفی هم برای زدن نداشتند صدای رادیوگرامشان را انقدر بلند می کردند که کوچه را صدا بر می داشت. مردها سیاه مست که می شدند گاه می افتادند به جان زنهاشان و همان توی کوچه سخت آنها را کتک می زدند. زنها مثل موش از مردهاشان می ترسیدند و همیشه با چهره های زرد و گاه پف کرده از بیخوابی در حالی که لنگهای چاق و لاغرشان را بیرون انداخته بودند پا به پای مردها می نوشیدند و وقتی یکی از آنها رهگذری را زیر متلک می گرفت قاه قاه می خندیدند. پیرزن تنهایی که در طبقه پایین ساختمانی که من توش زندگی می کردم می نشست همیشه از دست سر و صدا و لاتبازی هاشان شکایت داشت، اما زورش به آنها نمی رسید. همو بود که برای بار اول به من گفت اینجا محله آرامی نیست. البته اگر او هم نمی گفت بعد از یکی دو هفته خودم این را می فهمیدم. آدم های محل با کسانی که از جنس خودشان نبودند خوب تا نمی کردند. یک جوری به پروپایشان می چسبیدند تا دکشان کنند. این اخلاق به بچه هاشان هم سرایت کرده بود. توی آن دو هفته اول بچه ها از دم می آمدند و پشت در ورودی خانه هم می شاشیدند. اوایل فکر می کردم کار سک هاست و فکر می کردم حتما به دلشان مزه کرده است که آن همه پله را تا طبقه دوم بالا می آیند تا آنجا بشاشند، اما گاه خیسی شاش تا سر دستگیری در بالا می رفت و باور کردن این که سک ها بتوانند فوارهی بشاشند دور از عقل بود. تا اینکه یک روز مچ یکیشان را گرفتم. پسرک 6 ساله و همین حدود به نظر می رسید. توپلو و موبور بود. فکر کردم پسر آن شکمگنده خپلهی بود که توی کوچه لیوان آبجو از دستش نمی افتاد. این او با پاهای از همباز ایستاده بود. دوتا بازوی کلفت خالدار و یک شیشه آبجو کم داشت تا او را با پدرش عوضی بگیری. وقتی از او پرسیدم چرا این کار را می کند زل زد توی صورتم و انگار به حقوق مسلمش تجاوز شده باشد. با اخم گفت که خوب کاری می کند. ماندم توش که چه جوابی به او بدهم، اما دیدم کار من از اینها گذشته است که اینجور بازی ها اذیتم کند. ناچار توی صورت ککمکیش خندیدم و گفتم اوکی اوکی. پسرک اما هنوز ولکن نبود، همانطور ایستاده بود و بر با اخم نگاهم می کرد. گفتم انگار دلخوری، اگه بازم شاش داری بشاش. گفت نه تموم شد و از جاش تکان نخورد. خواستم بگویم اگر فکر می کند کم آورده است می تواند برود و تمام فک و فامیلش را صدا بزند تا آنها هم بیایند و همینجا رودخانه راه بیندازند، اما نگفتم. بعد از مدتی رفتارشان با من کمی عوض شد. بچه ها زودتر روزنامه کهنه هایم را برایشان جمع می کردم و آنها با فروش آن بستنی و سیب زمینی پخته برای خودشان می خریدند. برای بزرگترها هم بازی یک طرفه چندان لطفی نداشت. رابطه هم با پیرزن اما از همان اول بد نبود. گاه گاهی محض چاق سلامتی سری به او می زدم. پیرزن تنها بود، همیشه تنها بود. از صبح تا شب روی یک صندلی دستدار کنار پنجره بزرگ خانه‌اش که رو به کوچه بود می نشست و پاش را روی چارپایه کوچکی که بالش روش بود دراز می کرد و کتاب و داستانهای سرگرم کننده می خواند یا تلویزیون تماشا می کرد. پرده پشت پنجره را طوری می کشید که زیاد از بیرون دیده نشود، جز دختری که هفته‌ای دو بار به او سر می زد و برایش غذا می پخت و خانه اش را رفت و روب می کرد، ندیده بودم کسی به او سر بزند. سه تا دختر و یک پسر داشت که در شهرهای دیگر زندگی می کردند. پسرش تمر جمع می کرد و پیرزن تا مرا می دید می پرسید نامه ای از ایران داشتم یا نه. تا حالا چند تمر به او داده بودم که هنوز روی چارپایه بغل دستش مانده بود، منتظر بود پسرش بیاید تا آنها را به او بدهد. پیرزن چون چند وقتی در بیمارستان بستری بود و بغل دستش چند تا بیمار عرب و ترک بودند، چند کلمه هم عربی و ترکی می دانست. آنقدر به همین سه چهار کلمه دلش خوش بود که بدم نیامد سه چهار کلمه فارسی هم من یادش بدهم تا زبان بین المللیش را کامل کند. سرپوش فلزی دودکش بخاری روی سقف که کمی از صدا افتاد، بارانیم را پوشیدم و بی هدف از خانه بیرون زدم. دیگر از پنجره به بیرون نگاه نکردم تا دیدن ریز بارانی که چهار روز می آمد و سر ایستادن نداشت رأیم را بزند. در را که باز کردم سگ سیاه و پشمالو کوچکی را دیدم که پشت در ایستاده بود. سگ تا مرا دید خودش را کشاند نزدیک پاهایم و با حالتی مهربان سر گوشش را به کفش‌هایم مالید. بار اولی بود که آن را می دیدم. حالتش طوری بود که انگار ساعتها انتظار مرا می کشید. خیلی تعجب کردم. تا حالا رفتار خوشی از سگ‌ها در اینجا ندیده بودم. از ترسانها کمتر توی پارک نزدیک به خانه قدم می زدم. همیشه تا از دور می دیدمشان را هم را یک جوری کچ می کردم تا از دست واقواق و خیز برداشتنهاشان فرار کنم، اما انگار این از جنس دیگری بود. با این همه با احتیاط خم شدم و طوری روی پشمهای پشتش دست کشیدم تا اگر ناتویی کرد آمادگی داشته باشم. سگ آرام نشست و نشان داد که بیش از اینها نیاز به مهربانی دارد. پشمهای پشتش کمی خیس بود و معلوم بود مدتی را زیر باران بوده است. به ذهنم نمی رفت سگ بی صاحبی باشد. سگها اینجا معمولاً بی کس و کار نمی مانند. وضعشان از آدمها بهتر بود. فکر کردم حتما مال یکی از آدمهای ساختمان و یا یکی از این همسایه های دور و بر است که بیرونش کردند تا خودش را خالی کند. از پله ها که پایین آمدم دیدم با احتیاط دارد دنبالم می آید. به عادت هلندی ها که به سکهاشان امر و نهی می کنند به او گفتم که تکان نخورد و همون جایی که هست بنشیند. سگ اول نپذیرفت، انگار نفهمید چه گفتم. شاید هم تلفظ من از کلمات هلندی برایش غریب بود، اما بعد آرام و رام سر یکی از پله ها نشست. ولی تا دوباره راه افتادم مثل بچه‌ای سرتق پا شد و دنبالم دوید. توی کوچه باران نم نم و یک نواخت می بارید. همه جا خیس بود. پیرزن طبق معمول پشت پنجره نشسته بود و از خلوتی توی کوچه استفاده کرده بود و پرده پنجره را تا ته عقب کشیده بود. وقتی برایش دست تکان دادم با سر اشاره کرد که کارم دارد. سگ هنوز دنبالم بود، با کمی فاصله ایستاده بود زیر باران و و نگاهم می کرد. پیرزن در حالی که با چوب زیر بغل راه می رفت از اتاق بیرون زد و آمد در را باز کرد. گفتم چطوری؟ گفت بد نیستم. بعد اضافه کرد اگر برایت زحمتی نیست بیا و چوبهای زیر دوشک رخت خوابم را جا بینداز. با خنده گفتم چه شده؟ گفت دیشب افتادند و با حالتی که به سر و شانه‌اش داد به من فهماند که تمام دیشب را کجکی روی تخت خوابیده بود. آمدم که بروم تو، سک هم از لای پاهایم خودش را کشان توی خانه. پیرزن دادش در آمد نه نه برو بیرون برو. سگ مظلومانه به من نگاه کرد. وقتی من شانم را با یک حالتی در برابرش بالا انداختم که یعنی بی تقصیرم از در بیرون رفت. پیرزن در را که بست تا اتاق خوابش را نشانم بدهد هنوز از دست سگ عصبانی بود. همینطور که با تکیه به چوب زیر بغل راه می رفت به سگ و صاحب سگ فحش می داد. یک طرف تخت خواب پیرزن کاملا روی زمین خوابیده بود. دلم برایش سوخت. گفتم دیشب چطوری روی آن خوابیدی؟ گفت چاره ای نداشتم و دوباره به سگ فحش داد. برای اولین بار بود که اتاق خواب پیرزن را می دیدم. روی تاخچه‌های چوبی دیوار بغل تخت خوابش یک مشت عروسک کوچک چینی با رنگ‌های مختلف چیده شده بود و عکس بزرگ قاب کرده دختری روی دیوار دیده می‌شد که فکر کردم عکس دخترش بود، اما وقتی از او پرسیدم گفت عکس دختری است که پیشتر پرستاریش را می‌کرده و 2 سال پیش در اثر تصادف اتومبیلش مرده بود. دخترک توی عکس قیافه محزون و کودکانه ای داشت. پتوها و تشک بزرگ و سنگین او را با احتیاط که عروسک ها را نیندازم از روی تخت خواب برداشتم. پیرزن یک تخت فنری سنگین بدون پایه را به جای کفی روی تخت گذاشته بود و چوبهایی که افتاده بودند زیر آن بود. چوبها کمی کوتاه بودند و باید طوری در عرض تخت میچیدمشان که از 2 سر مساوی باشند و با تکان خوردن تخت دوباره نیفتند. پیرزن خودش راهنماییم کرد چوبها را چگونه بگذارم. کارم که تمام شد گفتم حالا امشب را راحت بگیر بخواب. گفت متشکرم و در حالی که دنبالم راه می آمد دوباره حرف سگی را پیش کشید. گفتم چرا اینقدر با این سگ بدی؟ گفت سگ خیلی بدیه، بهش رو نده. گفتم به نظر من سگ بدی نیست، تو بی خود باش چپ افتادی. گفت نه خیلی بده، مثل صاحبش بده. گفتم مگر می دانی مالکیه؟ گفت آره، و نشانی های صاحب سگ را داد، اما من درست نتوانستم او را بشناسم. پیرزن از پشت شیشه خانه ای را در سمت چپ کوچه نشانم داد که پنجره اش تاریک بود. شناختمش، یکی از همان آدم هایی بود که همیشه مست می کرد و سر و صدا راه می انداخت و او از دستشان کلافه بود. پیرزن ازم خواست یک مدت پهلویش بنشینم و به فنجان قهوه دعوتم کرد. گفتم زحمت می شود. گفت نه حاضر است. خودم رفتم توی آشپزخانه و 2 فنجان قهوه ریختم و به اتاق پذیرایی برگشتم. پیرزن برایم گفت 5 روزی است که سگ ول شده است و گفت 5 روز پیش نماینده شرکت 32 که مالک همه خانه های این اطراف است با چند تا پلیس گردن کلفت و یک کامیون باری و چند کارگر اینجا آمده بودند و صاحب سگ را که مدتی بود اجاره خانه اش را نمی پرداخت با زن و بچه و تمام اساسیه هاش ریخته بودند توی کامیون و از اینجا برده بودند. گفتم پس چرا سگه را نبردند؟ پیرزن جوابی نداد. گفتم حتما وقتی مأمورا آمدند سگه تو کوچه بوده. گفت نمی شود که از یادشان رفته باشد. گفتم پس چرا جاش گذاشتند؟ گفت برای دل دزدی. گفتم بیچاره سگ پس بی صاحب مانده. گفت دلت براش نسوزد، یارو خودش سراغش می آید. گفتم چطور یک چند روزی بهش جا بدم؟ گفت من می دانم سراغش می آید، اگر بهش جا بدی با تو دعوا می کند. گفتم چرا؟ گفت اینها اینجوری اند، تو هنوز نمی شناسیشان. وقتی از خانه پیرزن بیرون می زدم دوباره سگ را دیدم که زیر یکی از درختان توی کوچه ایستاده بود. شاخ و برگ درخت دیگر نمی توانستند آب را در خود نگه دارند و باران حسابی خیسش کرده بود. سگ بیچاره طوری نگاه می کرد که انگار منتظر بود صداش بزنم. دلم برایش سوخت، اما حرفهای پیرزن کمی نگرانم کرده بود. حوصله یکی بدو و توضیح دادن برای کسی را نداشتم. ناچار زیر باران راه افتادم. وقتی از سر کوچه می پیچیدم باز دیدمش که همانجا ایستاده بود و گویی منتظر بود تا صداش بزنم. نرم بادی که گاهی میوزید قطرات باران را روی صورتم میریخت. راه از سر شاخ و برگهای افتاده درختان پوشیده بود. گاه که پایم روی آنها میرفت چرق چرق صدا میکردند. بارانیم بد نبود، برای همین راهی نسبتاً طولانی را انتخاب کردم تا وقتی به مرکز شهر میرسم هوا تاریک شده باشد. قدم زدن زیر باران همیشه حس تنهاییم را شدیدتر می کرد، اما انگار چاره ای نداشتم. هرگاه که بیقراری تو شروع شد، حالتی که از پیش خبر هم نمی کند، دیگر نمی توانی یک جا بمانی. البته این حالتها دیگر بعد از مدتی پاره های همیشگی زندگیت در تبعید می شود. از دستت هم کاری ساخته نیست، دلت نمی خواهد بگذاری یأس بر تو چیره شود و افق را تاریک ببینی، اما می شود. نمی خواهی احساس خستگی کنی، اما پیش می آید. نمی خواهی با رنج و درد مردمت فاصله داشته باشی و احساس کنی که نقش تماشاگری را یافته ای، تماشاگری که می بیند همه آن چیزهایی که دوستشان می داشت و می دارد دارند هر کدام به شکلی ویران می شوند، اما می بینی که یافته ای. آنگاه به گذشته ات بر می گردی و از خودت می پرسی راستی که بودی و چه می‌خواستی؟ آیا همه آن رنج‌های زندگیت به خاطر این بود تا ساحل عافیتی بیابی و روح مرده‌ات را از صبح تا شب به اینجا و آنجا بکشانی و ببینی که جسم جوانت دارد پیر می‌شود و تپش‌های قلبش کاستی می‌گیرد و به خودت نهیب میزدی که نه، و هر روز که از خواب برمیخواستی سعی میکردی دوباره از نو شروع کنی، از نو بسازی، اما انگار دیر شده باشد، انگار خیلی دیر شده باشد، دیگر نمیتوانستی. حتی اگر میخواستی هم نمیتوانستی، و اینگونه بود که چون قایقی بادبانی تن به باد می دادی، باد ویران کننده، باد مهاجم. تا کی یکی از این روزها قایق را بر صخره‌ای بکوبد و نقطه پایانی بر این سفر تلخ بگذارد؟ نه مرغان دریایی که با سفر آشنایند می توانند آواز غمناک این سفر تلخ را بخوانند و نه امواج بیتاب دریا و نه باد بیقرار. تنها صخره بر ساحل مانده می داند که در شکستن و خرد شدن آن قایق بادبانی چه آواز سهمگینی خاموشی گرفت. هوا دیگر تاریک شده بود که به مرکز شهر رسیدم. باران هنوز یک ریز می بارید، لجباز و یک دنده. حوصله تنها نشستن توی کافه را نداشتم. زیر سایبانی ایستادم و سیگاری روشن کردم. کسی توی خیابان دیده نمی شد. مجسمه اسب و اسب سواری که در وسط میدانچه بود از دور زیر باران سیاهی می زد. سوار قوز کرده بود و ردایی کلوفت شانه و پشت او را می پوشاند. ردای سوار زیر نور چراغ‌های خیابان برق سیاه تابی داشت. یاد سگ کوچولو افتادم. فکر کردم هنوز باید زیر باران مانده باشد، زیر همان درخت و منتظر تا یکی او را صدا بزند. شاید هم رفته بود توی ساختمان و روی یکی از پله‌ها خوابیده بود. توی این چند روز حتما یک غذای درست و حسابی هم گیرش نیامده بود. بیچاره را پاک از یاد برده بودند. کاری که توی شهر نداشتم، تصمیم گرفتم با اتوبوس برگردم و او را اگر هنوز زیر باران مانده است به خانه ببرم. باران تندتر شده بود و جز صدای آن صدایی شنیده نمی شد. از اتوبوس که پیاده شدم شروع به دویدن کردم. وقتی به کوچه من رسیدم نفس نفس می زدم. سگ کوچولوی پشمالو روبروی خانه خالی ایستاده بود و داشت به پنجره تاریک آن نگاه می کرد. به نظر می آمد از یافتن سرپناهی نومید شده بود. حالت ایستادنش در آن تاریکی مسلط در برابر آن خانه خالی به گونه ای بود که گویی هر آن انتظار می کشید چراغ خانه روشن شود و دستی از پشت شیشه او را به درون خانه دعوت کند. کمی ایستادم، بعد آرام آرام به او نزدیک شدم. آب شرشر از سر و بدنش می چکید. خودم هم حسابی خیس و تیل و خسته بودم. آنقدر خسته که وقتی خم شدم تا او را در بغل بگیرم زانوهایم می لرزید. سگ انگار ناغافل حضور بیگانه ای را در کنارش احساس کرده باشد بی آنکه نگاه هم کند جستی زد و تا انتهای کوچه دوید. من هم دنبالش دویدم. سگ از سر کوچه پیچید و از روی نرده‌های کوتاه آهنی پارک کوچکی که در همان نزدیکی‌ها بود پرید و لای شاخ و برگ انبوه بوته‌های تیغدار تمشک‌های وحشی و گیاهان دیگر پنهان شد. من نزدیک نرده‌های آهنی بودم که سگ زیر بوته‌ها رفت. اما وقتی توی پارک رفتم و پای بوته‌ها خم شدم و صداش کردم بیرون نیامد. هرچقدر سود کشیدم و صداش کردم جوابی نداد. فکر کردم کجا ممکن است رفته باشد. بوته ها را دور زدم و از پشت زیر آنها را نگاه کردم، اما سگ آنجا نبود. مشکل بود توی آن تاریکی و زیر بارانی که تند می بارید او را پیدا کنم. ناچار بعد از مدتی تقلا و این سو و آن سو رفتن خسته و کوفته به سمت خانه راه افتادم. چراغ اتاقی که پیرزن معمولاً در آنجا روی صندلی می نشست و بیرون را تماشا می کرد هنوز روشن بود. تعجب کردم. او معمولاً در این وقت شب می خوابید. تا حالا ندیده بودم که تا این وقت شب بیدار مانده باشد. از جلوی پنجرهش که گذشتم پیرزن انگار انتظار مرا می کشید. دستش را تندی تکان داد و سعی کرد از جاش برخیزد. فهمیدم دوباره با من کار دارد. در را که باز کرد روشنایی توی راه رو به بیرون تابید. قطرات درشت باران که پای در می ریختند توی نور پیدا شدند. پیرزن گفت: آه تو بد ترخیز شدی، بیا بیا تو. حس کردم چانه اش موقع حرف زدن می لرزید و اضطراب خاصی با او بود. صورتش زیر نور چراغ مهتابی توی راه رو رنگ پریده تر به نظر می آمد. گفتم: چی شده؟ گفت: بیا تو حسابی خیس شدی. خواستم بگویم دنبال سگ بودم اما نگفتم. پیرزن دوباره گفت: بیا بیا تو. بارانی خیسم را درآوردم و همان جا پای در گذاشتم. پیرزن در را که بست حوله از روی جارختی توی راه رو برداشت و به من داد تا سر و رویم را خشک کنم. دوباره پرسیدم: چه شده؟ گفت: چوبها دوباره افتادند. وقتی حوله را به او می دادم گفتم: عجیب است. پیرزن هم گفت: آره عجیب است. گفتم: نگران نباش، درستش میکنم. گفت: فکر میکنی چرا افتادند؟ گفتم: چوبها کوتاه بودند، حتما وقتی داشتم کفی را رویش میگذاشتم تکان خوردند. پیرزن دیگر چیزی نگفت، اما من حس کردم افتادن چوبها او را ترسانده است. دوباره تشک و پتوها را از روی تخت برداشتم و چوبها را مرتب چیدم. او در تمام این مدت با دقت به چوبها نگاه می کرد ولی حرفی نمی زد. کارم که تمام شد گفتم باید آنها را عوض کرد، زیادی کوتاهند. و به قاب عکس روی دیوار و چهره دخترک که محزون به نظر می رسید نگاه کردم. پیرزن گفت: من می ترسم. گفتم: از چه می ترسی؟ پیرزن سرش را پایین انداخت و دوباره گفت: من می ترسم. و انگار سرش گیج رفته باشد تعادلش را کمی از دست داد و چوب زیر بغلش نزدیک بود بیفتد. دست گذاشتم روی شانش و گفتم: نترس، فکر نمی کنم این بار بیفتد. و برای اینکه آرامش خاطری به او بدهم گفتم: فکر می کنم توی انبار چند تا چوب بلند داشته باشم، فردا صبح برات درستش می کنم. پیرزن در حالی که وحشت زده نگاهم می کرد گفت: من می ترسم، چرا دوباره چوب ها افتادند؟ گفتم: بی خودی می ترسی، چیزی پیش نمی آید. گفت: 3 ساله که آن زیرند، چطور شدی یک بار کوتاه شدند؟ گفتم: پیش می آید. گفت: من می ترسم امشب تنها باشم، من می ترسم اگر اتفاقی بیفتد تنها باشم. پیرزن ترسید بگوید چه اتفاقی ممکن است بیفتد، اما کاملا پیدا بود از چه می ترسد. حباب چراغ خاموش بالای سرش سایه‌ای وهمناک روی پیشانی و گونه‌اش انداخته بود. سر برگرداندم و به عروسک‌های کوچک چینی که به ردیف توی تاقچه چوبی چیده شده بودند نگاه کردم. به آن دوتا که شکل فرشته بودند و 2 تا بال کوچک چینی داشتند. پیرزن گفت: قول بده تا خوابم نرفته از اینجا نمی روی. گفتم: باشد. گفت: اگر تو بروی من تا صبح خوابم نمی رود. گفتم: نترس، برو بگیر بخواب، من توی اتاق پذیرایی می نشینم. گفت خیلی منتظرت بودم، کجا رفته بودی؟ گفتم همین دور و برا، و از دهنم پرید سگه هنوز توی کوچه است. پیرزن وقتی اسم سگ را شنید این بار هیچ نگفت، رفت توی آشپزخانه که برایم قهوه درست کند. گفتم که زیاد اهل قهوه نیستم و به او اصرار کردم که برود بخوابد. پیرزن پذیرفت و پیش از آن که توی اتاق خوابش برود رفت دم در و شنیدم که چند بار به هلندی سگ را صدا زد. من کنار پنجره ایستادم و به شرشر باران که صدایش شنیده می شد گوش دادم و فکر کردم سگ ممکن است کجا خودش را قایم کرده باشد. پایان داستان. دیماه 1365، اوترخت. تحلیل داستان. حس اندوهزای به خود وانهاده شدن و از دست رفتگی که در این حدیث نفس شاعرانه به چشم می خورد، بیقراری و تنهایی سالهای آوارگی را برجسته می کند. راوی برای آن که زمینه های این همه تلخی را به نمایاند، تجربه یک روز از زندگی خود را در شهری که سالت آور شرح می دهد. باران یک ریز بارنده در شکلگیری فضای داستان و بازنمایی روحیه راوی نقشی ساختاری ایفا می کند. او همدمی ندارد جز پیرزنی خرافی که ترس خود او از آینده را بازتاب می دهد، یا سگی ولگرد که حس تنهاییش را تشدید می کند. حضور سگ به خود وانهاده شده به تدریج چنان پر رنگ می شود که نشانه ای از وضعیت راوی خانه از دست داده می گردد. نویسنده توانسته است فضای مورد نظرش را به شکلی مجذوب کننده بسازد و ذهن خواننده را درگیر سرنوشت راوی کند. پایان صفحه 428.